خیلی دور خیلی نزدیک عنوان مجموعه از گفتگوهای زنده دورنما در اینستاگرامه که در اون به سراغ برخی پژوهشگران ایرانی ساکن خارج از مرزها میریم و پرسش‌هایی رو در باب اسلام و اسلام پژوهی با اونها مطرح میکنیم. در هفتمین نشست این مجموعه که به میزبانی ظهیر میرکریمی برگزار شد، محسن زاکری درباره نهضت ترجمه در ایران پیش از اسلام و نقش زبان سوریانی در دربار ساسانیان توضیحات مفصلی داد و همینطور از نهضت ترجمه در دوره اسلامی و ترجمه عربی آثاری مثل خدای‌نامه ها و گونه آینه پادشاهان و به ویژه از برگردان کتاب کلیله و دمنه به دست ابن مقفع به تفصیل سخن گفت.
سلام خدمت همه همراهان دورنما، من ظهیر میرکریمی هستم از ملبورن در استرالیا و امشب میزبان شما هستم در هفتمین گفتگوی دورنما در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک با محسن زاکری از بخوم در آلمان. عنوان این گفتگو هست نهضت ترجمه از ایران به اسلام. اکنون در ایران ساعت 21 به تاریخ پنجشنبه 4 اسفند 1401 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2023 میلادی در بخوم آلمان ساعت 18:30 است و اینجا در ملبورن ساعت 4:30 بامداد آدین است. من و محسن زاکری بله برای حدودا 90 دقیقه با شما مخاطبان عزیز همراهیم. این نشست میبایست 5 ماه پیش برگزار میشد، اما در این مدت آنچه که بر ایران و ایرانیان گذشته مجالی رو فراهم نکرد که به چنین مباحثی بپردازیم، چون هم کنشگری های بسیار مهمتری در جریان بود و همین که ذهن و روان ما هم معطوف به خواسته های به حق هموطنانمون بود. همکنون هم هنوز دسترسی به اینترنت جهانی برای بسیاری از هموطنان ما در ایران فراهم نیست و به همین خاطر هم پیشبینی میکنیم که به خاطر این محدودیت ها تعداد بسیار زیادی از مخاطبان همیشگی ما امکان حضور برخط در این نشست نداشته باشن، اما این گفتگو و این نشست ضبط خواهد شد و در شبکه های اجتماعی دورنما در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. خب من مثل همیشه یه آشنایی مختصری ارائه بکنم با دورنما و مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک و بعد با مهمان عزیزمون محسن زاکری آشنا بشیم و بعد پرسش ها رو شروع کنیم. دورنما مجموعه مستقله که گروهی از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام اون رو در سال 1398 شکل دادن. مهداد عباسی مدیر و سردبیر اونه و هدفش هم شناساندن پژوهش‌های اسلام شناسانه در خور توجه در سطح بین المللی و میخواد که اسلام پژوهی دانشگاهی رو در میان فارسی زبانان تثبیت و تقویت بکنه. دورنما سرواژه‌ای برگرفته شده از عبارت دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام که نشان دهنده هدف و رویکردی مجموعه هم هست، یعنی معرفی و توصیف و تحلیل آثار، پژوهش‌ها و شخصیت‌هایی که رهیافت‌های نوگرایانه و محققانه به مطالعات اسلام دارند. دورنما به هیچ نهاد یا سازمان دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و همکاران دورنما هیچ بهره مادی و مالی از این مجموعه نمی‌برند. در مجموعه‌های خیلی دور خیلی نزدیک گفتگوهای زنده با دین‌پژوهان و اسلام‌پژوهان ایرانی ساکن خارج از مرزهای ایران برگزار می‌کنیم و در هر گفتگو هم در خلال پرداختم به یک موضوع خاص با پژوهش‌های اخیر اون پژوهشگر در مورد اون موضوع آشنا میشیم. و اما محسن زاکری، محسن جان اگه اجازه هست من چند دقیقه شما رو معرفی بکنم بعد بریم سراغ گفتگو با شما و پرسش.
خواهش می‌کنیم بذار خودمونم بشنویم کی هستیم.
لطف دارید. مهمان این گفتگو محسن زاکری است، متولد 1334 در تهران و پژوهشگر ایران اسلام در دانشگاه بخوم در آلمان. فهرستی از تحصیلات محسن از این قراره: کارشناسی ادبیات مقایسه‌ای زبان انگلیسی فرانسوی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سپس کارشناسی مردم شناسی در دانشگاه سیاتل در ایالت واشنگتن ایالات متحده. این واشنگتن شمال غرب آمریکاست که با اون شهر واشنگتن فرق میکنه این ایالت. کارشناسی ارشد خاورشناسی در همون دانشگاه سیاتل و دکتری تاریخ در دانشگاه سالت لیک سیتی ایالت یوتا. از جای سرد رفته جای گرم. و درباره تدریس و پژوهش‌های محسن زاکری تدریس داشته در تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و عربی هم در ایالات متحده و هم در آلمان و پژوهش‌هاش متمرکز در زمینه دوران گذار از ایران به اسلام که در مورد همین اصطلاح بیشتر صحبت خواهیم کرد. چند تا از تألیفات محسن رو هم نام ببرم. من البته ترجمه های عبارات رو به فارسی میگم و در مورد اصل کتاب ها و مقاله ها در دورنما پیش از این گفتگو مطالبی رو منتشر کردیم. کتابی است با عنوان سربازان ساسانی در جامعه اسلامی نخستین با عنوان فرعی خواستگاه های عیاران و فتوت که در سال 1995 میلادی منتشر شده. کتاب دیگری با عنوان خرد پارسی در جامعه عربی با عنوان فرعی علی ابن عبیدت ریحانی و کتاب جواهر الکلم و فرائد الکلم که در سال 2006 میلادی منتشر شده و اگه درست خاطرم باشه این کتاب در سال 87 برنده جایزه کتاب سال در ایران شده. و یکی از کارهای اخیر محسن فصلی است با عنوان ترجمه های از یونانی به فارسی میانه به مثابه بازگشت دانش به مبدأ خود که در کتابی چاپ شده با این عنوان چرا علم را ترجمه کنیم، اسنادی از دوران باستان تا سده 16 میلادی در قلب تاریخی که این کتاب دیمیتری گوتاس سرویر راستارش بوده و سال گذشته میلادی یعنی 2022 منتشر شده. علاوه بر این کتاب ها محسن بیش از 50 مقاله به زبان های انگلیسی و آلمانی داره درباره ایران و اسلام اولیه و نسبت این دو با هم دیگه. در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه های تحقیقاتی محسن تحقیق در تاریخ ترجمه دوره ساسانی اسلامی است با عنوان چگونه علم و ادبیات ساسانی به مسلمانان منتقل شد. پروژه‌ای که به تایید دی‌اف‌گه رسیده، دی‌اف‌گه همون بنیاد پژوهش در آلمان دویچه فاشونگمنشافت اگر که درست تلفظ کرده باشم و با اعتبار قابل توجهی و سخاوتمندانی از سوی مرکز پژوهشی قراری که در 5 سال انجام بشه و در این نشستم در مورد این پروژه به طور خاص صحبت خواهیم کرد. محسن تسلط داره بر زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، پهلوی و سوریانی و از ویراستاران نشریه مطالعات پارسی معاویست Journal of Persian Studies که بریل اون رو منتشر میکنه و سرویراستار آن نشریه آقای سعید امیر ارجمند. خب این چکیده ای از سابقه پژوهشی و تحقیقاتی محسن بود. محسن جان اگر چیزی کم گفتم یا میخوای چیزی بهش اضافه بکنی یا چیزی ازش کم کنی؟
من خودم یادم نبوده که این همه کارهایی کردم. کار زیادی هم نیست، کاری نیست واقعا.
بسیار قبطه برانگیزه و دستمریزات داره. بسیار عالی. محسن جان قبل از اینکه بریم سراغ پرسش ها اگه شما میخواید سلام و احوال پرسی با مخاطبان بکنید بفرمایید و بعد من پرسش ها رو آغاز کنم.
من از این قبل از چیز باید سپاسگزار باشم از شما که منو به برنامه خودتون دعوت کردید و از بینندگان و یا خوانندگانی که به این گونه برنامه ها علاقه نشون میدن و این در که مستقیم یا غیر مستقیم ما رو تشویق میکنه که به کارمون ادامه بدیم. یعنی ما برای خواندن و برای دیدن می‌نویسیم. اگه خواننده و بیننده نداشته باشیم کارمون حیف و میل. تشکر میکنم هم از شما هم از بینندگانتون. خیلی ممنون.
سلامت باشین. لطف دارید. بسیار خوب. من یه پرسش مقدماتی دارم محسن جان و بعدش میرم سراغ پرسش ها دانه به دانه. خیلی هم پرسش زیاد نوشتم، امیدوارم به همش تو این 90 دقیقه برسیم. اون پرسش مقدماتی اینه که در عنوان پژوهشی شما ما اصطلاحی داریم به نام مطالعات ایران اسلام که در آگهی معرفی شما در نشست‌های دورنما هم از اون استفاده کردیم. من دوست دارم اول این رو یه مقدار توضیح بدید که اصلا این اصطلاح مطالعات ایران اسلام یعنی چه، از چه زمانی ایجاد شده، چه کسی اون رو پیشنهاد داده و چقدر تو حوزه پژوهشی شما این مسئله جدی و پررونقه.
مطالعات ایران اسلام در واقع کل رابطه ایران اسلام رو در بر میگیره و اونچه که به هر صورت به نحوی با این دو بخش ایران و اسلام مربوط میشه و این خیلی بیشتر و گسترده‌تر از اون چیزیه که من شخصا بهش میپردازم. مثلا وقتی کسی هم من میپرسه اینجا شغل شما چیه یا به کار شما چیه، میگم تاریخ، میگه که خب تاریخ چه دوره‌ای، میگم دوران گذر از ایران به اسلام. و این دوران گذر از ایران به اسلام میتونیم حساب بکنیم یه زیر مجموعه ای از مطالعات ایران و اسلام که بسیار بسیار گسترده تره که اون یه ذره در این زمینه من خودم بیشتر تو دوران گذر از ایران به اسلام میبینم تا مطالعات، خب میگم در مجموع زیر مجموعه مطالعات ایران اسلام هست. به این خاطر من مطالعات ایران اسلام که حدود 200 سال 250 سال در اروپا سابقه داره، من نمیدونم که یک شخص یا فردی اونو به اون صورت واژه رو ساخته باشه. برای من خودم مطالعات ایران اسلام یک واژه تخصصی نیست، واژه تخصصی که من به کار میبرم گذر از ایران به اسلامه و این یه ذره مشخص‌تر و تعریف شده تره و این برای این دوره گذر از ایران به اسلام در ایران معمولا دوره انتقال به کار میبرن که من خودم شخصا اونو دوران گذر یا دوران گذار ترجیح میدم و اینم یه تفاوتی بین اینا دیده میشه که البته جاش اینجا نیست که به اون میخوان بپردازیم. عنوان گذر از ایران به اسلام اولین بار که مشخصه به صورت انگلیسیه From Iran to Islam اولین بار توسط ایرانشناس بزرگ و برجسته استاد شاول شاکر که اخیراً از میان ما تخت بربسته حدود 50 سال پیش شروع شد و خوبم جا افتاد. خود او یک رشته مقالاتی چاپ کرد تحت عنوان From Iran to Islam با یک عنوان زیرین که میگیم سر عنوان و با یک عنوان فرعی که اون موضوع این ایران اسلام چیه. مثلا احادیثی که به مربوط به ایرانیان میشود، مثلا یه دونه مقاله داره زیر ایران اسلام احادیث، یعنی نقش این چه احادیثی راجع به ایرانیان در متون عربی راه میشه. خب این شده ایران اسلام و یه سری از این مقالات داره به اون ترتیب و این جا افتاد که وقتی میگیم From Iran to Islam، گذر از ایران به اسلام، به اون مانده های ایران قدیم در ادب و فرهنگ و دین اسلام و نوع تغییراتی است که در آن مانده ها و مسائل قبل از ایران بوده که اینا رو میبینیم در متون اسلامی و به چه صورتی هستن، تغییر کردن و تأثیرشون چی بوده. اینه که میگیم From Iran to Islam، اینجا خیلی جا افتاده و قشنگ میدونن که موضوع چیه. مطالعات ایران اسلام هم که خیلی گسترده و تمام مطالب رو دردن در زیر خودش داره.
سپاسگزارم محسن. بله خیلی خوب
جوابتون
بود.
جوابتون
خوبی بود. بله حتما. من برم سراغ پرسش یکم. اولین پرسش من در مورد عنوان این گفتگوی ماست، نهضت ترجمه از ایران به اسلام. قبل از اینکه بریم سراغ بحث‌های تخصصی تر، امکان داره کمی در مورد پیشینه ترجمه در ایران برامون بگی، مخصوصا در ایران باستان، از دوران هخامنشی یا حکومت سلوکی ها تا پیش از دوران ساسانی یا دوران ساسانی، و بعد ببینیم که در گذر تاریخ چه اتفاقاتی افتاده و کم کم برسیم به این دوران گذر در پرسش های بعد.
به هر حال شما بعضی مسائل خیلی بهتر مطرح میکنید تا من برام بتونم به اون سر انجام برم. شما استادید در این کار. نهصد ترجمه که فکر کنم در طول صحبت چندین بار بهش قایم پرداخت اینجا رو میذاریم کنار، ولی این صورت در واقع نهصد ترجمه نصف از عنوانه که جا افتاده. اسم واقعی این نهصد، نهصد ترجمه از یونانی به عربی هست و این یک واژه قرن بیستمیه، یعنی ساخته قرن بیستمه که من پایین تر یه چند دقیقه دیگه برمیگردم راجع به این موضوع و راجع به صحبت میکنیم. ولی در مورد وضعیت ترجمه در دوران قدیم، دوران باستان، من میتونم بگم ترجمه اگر محیط جغرافی مورد نظر خودمون بین النهرین همون ماوران میان رودان بکنیم که بعدها سرزمین ایرانیان میشه، باید یادآوری کنیم که این خطه تمدن نوشتاری چندی را پیش از رسیدن ایرانیان به اونجا تجربه کرده بوده. مدارک بسیاری هم از این نوع نوشتار و ترجمه های گوناگون داریم و این سلطنت ها یا حکومت های محلی باستانی مثل آکادیان، سومریان، بابلیان، آسوریان، اینا تمدن های خط و نوشتار هستن و در واقع تاریخ تمدنی که ازش صحبت میکنه از این منطقه شروع میشه. یعنی تاریخ تمدن از اون وقتیه که نوشتار ظهور میکنه و این هم مال منطقه بین النهرین هستش. بنابراین باید وقتی که صحبت از ترجمه است باید بگیم نقش مترجمان در برقراری ارتباط بین اقوام مختلف تقریبا یه تاریخ 5000 ساله داره، یعنی یه چیز تازه‌ای نیست. از این لحاظ ما چون خیلی مطلب گسترده میشه تو جزئیات اونجا نمیریم، مقالات و کتابات زیادی درباره حرکت ترجمه در آن دوران نوشته شده، ولی حالا ما اقلا میپریم جلوتر به دوران روی کار اومدن هخامنشیان که امپراتوری بزرگترین امپراتوری تاریخ رو بنیانگذاری کردن و با اومدن هخامنشیان روی کار دفاتر ترجمه به یکی از اساسی ترین و مهمترین سازمانهای اداری امپراتوری تبدیل میشه، چرا که یه قوم کوچک فارسی زبان بر اقوام و فرهنگ‌های گوناگونی که تسلط یافته که برای حکومت کردن بر اونها به یک نظام عریض و طویل اداری نیازمنده که بتونه فرمان‌ها رو برسونه، اخبار رو بگیره، به موقع دریافت کنه، شکایات رو رسیدگی بکنه، حساب و کتاب مالیات‌ها و خرج و دخل مملکت رو کنترل و تمام غیره. فقط یک مثال من در این زمینه میتونم بگم چون مثالا خیلی زیاده و اون در داستانیه که از کتاب انجیل و کتاب مقدس عهد عتیق هست که تو نوشته‌هایی که ما روش کار میکنیم غالبا ذکر میشه، نمیدونم تو ایران هم بهش توجه شده یا نه، و اون اینه که وقتی ملکه وشتی از اجرای دستور پادشاه هخامنشی امتناع می‌ورزد، هخامنشی فرمان میده که ملکه باید این کارو بکنه و ایشون نمی‌کنه و این یعنی یک نادیده گرفتن جدی آیین‌نامه‌ای که در دربار باید مراعات بشه. بنابراین دادگاهی از بزرگان فراخوانده میشه که بعد از مشورت اینا تصمیم میگیرن که بی‌احترامی این شهربانو به فرمان شاه باید در سالنامه رسمی تمام استان‌ها ثبت شه و این که دیگر ایشون حق دسترسی به شاهنشاه و ورود به دربار رو نداره. بنابراین دبیران و مترجمان مشغول می شوند و این فرمان سلطنتی رو به 127 زبان که برابر با استانهای امپراتوری اون دوره بوده ترجمه میکنن از هند تا اتیوپی. و شما میتونید در نظر بگیرید که چه دستگاه عریض و طویلی این سازمان ترجمه هخامنشی میتونه بوده باشد. مثال دیگه از همون کتاب مقدس اینه که هامان وزیر فرمان میده و این فرمان به ساتراپ ها و دولت مردان شاهنشاه که در استان ها بودن و به رهبران هر قوم استان به استان بر اساس خط آن دیار و مردم به زبان مردم همان دیار ترجمه میشه و فرستاده میشه. یعنی در واقع هر حرفی که باید به گوش ملت هخامنشی اگه بخوام بگیم امپراتوری هخامنشی برسه به 100 زبان 120 زبان باید هر لحظه ترجمه میشده و ارائه میده. در نوشتهای سوفالنی هم که از تخت جمشید به دست اومده میبینیم که لااقل توی این دیوانهای امپراتوری با مدارکی که داریم لااقل به 6 زبان نوشته می شده و ترجمه می شده و اون ایرانی باستان، ایلامی، آکادی، آرامی، نو بابلی و زبان دموتیک یا همون زبان مصری نوشته و ترجمه می شده. اینو مدارکشو از توی خود تخت جمشید به دست آوردیم و می بینیم که در خود زمان هخامنشیان اگه به کتیبه هاشون هم که نگاه بکنیم می بینیم که کتیبه ها رو به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کردم و کتیبه هخامنشی سه زبانه باستان به زبان پارسی و ایلامی و نوبابلی زبان زد خاص و عام هستش.
بسیار عالی. خب خیلی خوب بود محسن. بذار پس من برم سراغ پرسه. اگه چیز دیگه می‌خوای اینجا اضافه کنی بفرما، ولی من دوست دارم برم سراغ
اگر چیزی بخوام ادامه می‌دیم دیگه.
آره من دوست دارم زودتر برسیم به قسمت ساسانی و پسا اسلامش. خب
حالا اگه دیدید که من زیاد ببخشید، من اگه دیدید زیاد وقت میگیرم منو جلومو بگیرید شما.
نه خواهش میکنم، شما اختیار دارید و خیلی هم عالیست. پرسش دومم اینه که از هخامنشیای چند صد سال بیایم جلوتر برسیم به دوران ساسانی. البته میدونم که ما داریم یه قسمتی رو میپریم، قطعا این وسط هم ماجراهایی بوده در دوران حکومت جانشینان اسکندر، در دوران پارتی ها، و حالا باز به خاطر ملاحظه وقت من دوست دارم برم سراغ دوران ساسانی. در شاهنشاهی ساسانی وضعیت ترجمه از نظر علمی یا ترجمه های دینی مثل ترجمه متون زرتشتی، مسیحیان، مانویان، اینها چطور بوده؟ از چه زبانهایی به چه زبانهایی ترجمه می شده؟ چه متونی ترجمه می شده؟ چه کسایی بودن که اینها رو ترجمه می کردن؟ و از همه مهمتر موضع دربار ساسانی با ترجمه در زمانه خودش چطور بوده؟ و آیا ما می تونیم بگیم که نهضت ترجمهی در کار بوده در دوران ساسانی؟
حالا به هر کدوم از این سوال شما بخواییم بپردازیم، به طور کامل بپردازیم، میتونیم یه تز دانشگاهی بریم به یه دانشجو و بگیم که شما رو این یکی هر یکی صحبت کنیم. هر حال برای کاوش در نهضت ترجمه دوران ساسانی هم باید در نظر بگیریم که دولت اونها هم یک امپراتوری است. برای اینکه قلمرو وسیع رو شامل میشه که شامل ده‌ها قوم و مذهب و زبان بوده، نه در سطح هخامنشی، کوچیک‌تر ولی به هر حال هم زبان‌های مختلف، هم ادیان مختلف، هم قوم‌ها و اقوام مختلف زیر چتر امپراتوری ساسانی بوده. در چنین شرایطی برای انتقال دانش، برای انتقال دانش برای بقای امپراتوری لازمه. همونطوری که گفته شد چندین نمونه از کتیبه‌های هخامنشی به زبان‌های مختلف نوشته شده و همین کارو ساسانی ها هم می کنن. و وقتی که شاپور اول مشغول جشن پیروزی خود بر رومیان هست، یک کتیبه سه زبانه در نقش رستم فراهم می کنه به زبانهای پارسیک و پهلوانیک و یونانی. حالا این که چه نیازی هستی شاه ساسانی به زبان یونانی سنگ نوشته می نویسه، اینها بحثایی که زیاد روش گفتگو می شه و به آن پرداخته می شه. در این میان دوست دارم که من قبل از هر چیز به یک روایت قدیمی درباره تاریخ ادبیات گذشت ایران و ارتباطم با سرگذشت اوستا و نوشته‌های ایرانیان که بارها متون پارسی که با پارسی قبلا میگن پهلوی، باید اشاره بکنم که پارسی زبان ساسانیان هست و پهلوی خط نوشتاری اونهاست، به این خاطر پارسی مثل دینکرد و اردابیلات نامک و شهرستانی های ایران و غیره و از آنجا در بسیاری از نوشته های عربی و فارسی بارها، یعنی بیشتر از 100 بار این داستان تکرار شده. این داستان زبان زد این است که پس از آن که پیامبر زرتشت پیام خویش را به گشتاسپ رساند و او دین تازه را پذیرو، پادشاه فرمان داد دو نسخه اصلی، دو نسخه کامل از گفتار و اندیشه های او نوشته شود و این نوشته برای نگهداری در گنجینه شاهنشاهی، یکی هم در دژ نبشت یا مخزن کتابخانه دولتی تخت جمشید سپرده شد. و اینکه این نسخه های کتاب اوستا با تمام علوم ایران که نسخه های از اون در این کتابخانه وجود داشت در حمله اسکندر از میان رفت، ولی اینها یونانی ها کتاب های علمی طب و دانش و نجوم و فلسفه و هر علوم دیگه‌ای که بود به یونانی به زبان مصری ترجمه کردن و بردن و اصل و اساس اینها رو تمام با آتش کشیدن. بنابراین علوم ایران از بین رفت. پس از آن که زمانی که ایرانیان به خود اومدن و به فکر بازسازی فرهنگ خودشون افتادن، شروع کردن به جستجو درباره این علوم و با گردآوری اینها شروع کردن به ترجمه کردن. و این یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم علوم خودمون رو به خودمون برمیگردیم. صرف نظر از این که این داستان تا چه اندازه خیالی باشه یا با واقعیت وقت بده یا نه، از این جنبه بسیار حائز اهمیت و این که همین داستان باعث یک نظر مثبت به علوم بیگانگان شد و اینکه این علوم با آغوش باز پذیرفته شه. بنابراین هیچ گونه حساری بین ما و دیگران در میدان علم برقرار نشد، استوار نشد. علم علمه و ما مال ماست، هر کجا که هست مال ماست. این حاصل این داستان بود که روایت شد.
چقدر
این در نتیجه رواج این خط فکری که ما هنوز نمیدونیم این نیروی محرکه پشت این داستان، نیروی این اندیشه که این اندیشه رو پیش ببره کجا بوده و باید هنوز دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیره، یک نهضت ترجمه واقعی با حمایت دولتی که توسط قدرت سیاسی و مرجع مذهبی تایید شده بود افتتاح شد. لازم به گفتنم نیستش که این جریان طبیعتاً مهارت‌های در زبان‌های مربوطه، یعنی زبان‌هایی که تو می‌خوای که تایید بپرسی دنبالش اینا رو بیارن، باید اون زبان‌ها رو بدونن، باید مترجم‌ها تربیت بشن و جستجوی علوم هم که اتوماتیک با هم هست. اینه که این باعث به وجود اومدن یک نهضت ترجمه و یک نهضت علمی در دوره ساسانی میشه. و وقتی که ما می‌خوایم تاریخ علوم یا تاریخ ترجمه رو در دوره ساسانی مورد بررسی قرار بدیم، باید تمام شرکت کنندگان در این جریان جستجو و ترجمه علوم رو زیر نظر بگیریم. تمرکز روی این که چه متونی از سانسکریت یا یونانی به پارسی که میانه ترجمه شد با در نظر گرفتن و در دید انداختن دیگر زبان‌ها و دیگر ترجمه‌ها، فکر کنم حق حقی که ساسانیان بر گردن علوم دارن به خوبی و
ادا نمی‌کنه،
به خوبی ارائه نمیشه، ادا نمی‌کنه. بنابراین برای مثال گروهایی که در یک بررسی کلی از تاریخ ترجمه لازمه که در این تحقیق، در چنین تحقیق قرار بگیره، اینه که مانویان. تمام علوم، تمام دین مانی رو میگن دین ترجمه. تمام متون اعتقادی و تفاسیر خودشون رو هر کجا که هرچی مانی میگفت یا مینوشت بلافاصله به زبانهای مختلف ترجمه میکردن. مثلا بیشتر کتابهای مانی که به سوریانی نوشته بود به فارسی ترجمه میشد و این از فارسی به عربی برمیگشت. ارمنیان به همین طور، اینها ادعای اشرافیت پارتی داشتن و مسئله‌ای که در دربار ساسانی پیش اومده بود، گفتن که شما اصالت پارتی بودن یا شاهزاده ایرانی بودنتون رو اثبات بکنید. اینا همانجا مترجمین رو فراهم کردن و کتاب آگاتانگلو رو به پارسی ترجمه کردن. دیگه مثلا مسیحای کلیسای ایرانی که کتابای رو هم از سوریانی به فارسی ترجمه کردن و هم از فارسی به سوریانی، که اینا رو من اگه بخوام لیستشون رو بدم فکر کنم وقت کافی براش نداشته باشیم، ولی همین که ببینیم مترجمین از سوریانی به پهلوی فارسی و از فارسی به سوریانی خودش حجم عظیمی رو در بر خواهد گرفت. یهودیان بابلی در جنوب شرق، در جنوب غرب ایران که تلمود بابلیشون رو دارن که از قوانین، از منبع اصلی قوانین دینی یهود هست، در برگیرنده بسیاری از ویژگی‌های ایرانی است که به زبان عبری و آرامی نوشته شده و از اون اطلاعات بسیار زیادی در سطح دانش و تحقیقات علمی اون دوره، مثلا فلسفه افلاطونی در جنوب ایران میشه دنبال کرد. بودایی های شمال شرق ایران مثلا در خوتن کتاب های متون بودایی رو دارن ترجمه میکنن و از اونجا از خوتنی به چینی و مذهب بودا از طریق شمال شرق ایران به طرف بودایان ایرانی به طرف چین میره و چین رو بودایی ها مثلا میگیرن. و یک شاد این در اینجا در اونجا اون فرد اساسی در ترجمه متون سانسکریت به چینی یک شاهزاده پارتی هست به نام آن شیگاو که بازماندگانش برای نزدها تا رسیدن دوران اسلامی اونجا مشغول ترجمه هستند و این اونطوری که باید و شاید باز مورد توجه قرار نگرفته. رسیدن علوم، حالا میگم اونم بحثای گسترده‌ای که امروز بابش مطرح شده و دارن روش کار میکنن.
چقدر جالب. خیلی عالیه.
آن شیگاو ایرانی ها باید برن دنبالش. مطالب زیادی هست، کتابای زیادی راجبش هست و این خاندان شاهزادگان پارتی که اونجا مشغول کار ترجمه بودن باید بیشتر مطرح بشه و بیفته تو کتابهای درسی دانشگاهی ما لااقل.
خیلی جالب بود محسن. اگه درست متوجه شده باشم صحبت‌های شما رو، ما یک جنبشی داریم برای ترجمه از زبان‌های مختلف، از دین‌های مختلف که با حمایت ساسانیان، مراجع سیاسی و مذهبی ساسانی باهاش مخالفتی ندارن و از قبطی، سوریانی، آرامی، پارسی، بله همه زبان‌های یونانی، سانسکریت داره به هم ترجمه میشه. خب پرسش بعدی من از همینجا در واقع شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. پرسش سوم من اینه که اگر حالا درست من بتونم بگم، یک دین رسمی داریم در دوران ساسانی که دین زرتشتی است، هم به نحوی دین درباره، هم روحانیان زرتشتی در واقع خب قدرت زیادی دارن. چطور اقلیت‌های مذهبی، وقتی میگم اقلیت مذهبی یعنی آنچه که دین رسمی نیست و در این حالا امپراتوری گسترده ده ها دین دیگه و نگاه و فرقه دیگه وجود داره و ده ها خط و زبان دیگه، اونها چه نقشی داشتن در این فضای ترجمه و چطور باهاشون تعامل میشد، به ویژه مسیحیانی که به سوریانی می نوشتن؟
ببینید، یکی از بحثایی که من شخصا میکنم، حالا اندازه کافیم شاید مدرکش رو نتونم ارائه بدم، دین زرتشتی در قرن ششم میلادی یه مسئله که در حوزه دفاعی قرار گرفته، یعنی قدرتش رو هر لحظه داره میده، در دربار هست و نفوذ سیاسی بسیار زیادی داره، ولی از نظر عملی، از نظر میدانی یک دین شکست خورده و بازنده است که داره نفسهای آخرشو میکشه. و به نظر من اگه بگیم دین ایرانیان در قرن ششم میلادی چیست، من شخصا میگم دین ایرانیان مسیحیه. یعنی دین ایرانی مسیح از نظر گفتم الان من نمیتونم آمار دقیق بدم، ولی الان شما قرن ششم هر جا که میخونید، هر مسئله، هر اتفاق تاریخی که میفته، هر تصمیمی که گرفته میشه، همیشه در پل و هوش مسائلی که با مسیحیان در ارتباطه، چه مثبت چه منفیش، میبینیم که نه، مسیحیت واقعا گسترش یافته. حالا یکی از عناصر ناشناخته ای که در این رابطه در انبوه حیات فکری و گستره فرهنگی جامعه ساسانی نادیده گرفته شده، هم نقش زبان سوریانیه. زبان سوریانی در اواخر قرن دوم، زبان و فرهنگ در منطقه ادسا و نسیبین، اربیل و سلوکیه یا همون تیسفون که بعداً پایتخت ساسانیان میشه، شروع به شکوفایی میکنه و در پایان قرن چهارم میلادی طبق گفته اپیفانوس و دیگران، بیشتر ایرانیان از زبان سوریانی در کنار فارسی استفاده میکنند. ایرانیان بدون شک از زبان سوریانی برای بیان افکار و ارتباط علمی خود بهره میبردند، تا جایی که زبان سوریانی یکی از زبانهای رایج در ایران شمرده شد. حتی لیست زبانهای ایرانی رو که ابن مقفل در ابن ندیم ذکر کرده، سوریانی جز بشه. سوریانی یک زبان از زبانهای هندو اروپایی نیست، ولی زبان ایرانیه. به احتمال بسیار زیاد زبان علمی دانشگاه جندی شاپور سوریانی بود، هرچند پارسیک نیست آنجا به کار میرفت. برای ایرانیان در زمان ساسانیان زبان سوریانی تا حدودی همون نقش رو اجرا میکرد که زبان آرامی در دوره هخامنشی انجام داد و زبان عربی در دو سه قرن اول دوره اسلامی. زبان پارسی هرگز به زبان دین تبدیل نشد، آنطور که زبان عبری برای یهودیان، سوریانی برای مسیحیان و عربی برای مسلمانان. مسیحیان ایران در ابتدا برخی از کتاب‌های خود رو به زبان پهلوی نوشتن و از کتاب‌های از زبان‌های دیگه به پهلوی فارسی ترجمه کردن، ولی به زودی سوریانی به عنوان زبان دین بین مسیحیان ایرانی هم جا افتاد و کتابایی رو که به پارسی نوشته بودن خودشون به سوریانی ترجمه کردن و به این خاطر اصل پارسیش از میان رفت. فقط یک مورد که از مزامیر کتاب مزامیر هست که هنوز قطعه‌ای از اون به پارسی موجوده، ولی در نوشته های کلیسای ایرانی که نگاه میکنیم، ترجمه بودن اینها از سر و روی تمام این متون دیده میشه و صدها واژه فارسی در اونها به چشم میخوره. خود مانی مثلا اکثر نوشتهاش به زبان سوریانیه. تنها کتابی که او به فارسی نوشته شاپورگان است که برای ارائه آموزش‌های دینی خودش به پادشاه ساسانی نوشته. برای مانی و پیروانش هم زبان سوریانی زبان مقدس نبود و در زمان حیات مانی و اندکی هم پس از مرگ او، شاگردانش تمام نوشته‌های او را به زبان پارسی و پهلوانی به زبان امپراتوری ترجمه کردند. این نوشته‌ها از همون طریقی که بودایان شرق ایران آسیای مرکزی برده شد و متعاقباً به سعودی و ترکیه کهن و چینی و دیگر زبان‌های شرق آسیایی ترجمه شد که نمونه‌های بسیاری از اونها رو امروز هنوز داریم.
چه
جالب. حالا اگه من بخوام یه مثال دیگه هم بزنم در که اهمیت سوریانی در زبان در ایران در اول قرن ششم در شمال بین النهرین جنوب شرقی امروز ترکیه در یوس رأس‌العینی اهل رأس‌العین کتاب‌های زیاد از تقریبا 36 کتاب نام می‌برند از جالینوس کتاب‌های پزشکی شد ترجمه کرد به سوریانی و چندین کتاب از در منطق از کتاب‌های از کتاب ارگانون ارسطو رو ترجمه کرد به سوریانی و این سرگیوس به نظر من برای در وهله اول برای یک گروه ایرانی مسیحی داره ترجمه میکنه تا هر کس دیگه و احتمال زیاد میدم من هنوز دنبالشم که این سرگیوس در دربار انوشیروان حضور داشته و اینی که آگاتیاس در اون تاریخ بیزانسی که می نویسه و میگه که از دوستم از مترجم عزیزی که در دربار بود به اسم سرگیوس خواستم که تاریخ سالنامه سلطنتی ایران رو برای من ترجمه بکنه و داریم و مونده به زبان یونانی. سرگیوس مثلا یکی از بزرگترین مترجمین زبان سوریانی از یونانی به سوریانی ولی بیشتر فکر کنم در رابطه با ایران باید مورد بررسی قرار بگیره و اینکه حامیانش کیه و اونجا در دانشگاه به اصطلاح در مدارس نسیبین که یا مدرسه ایرانیان ادسا و اینا که اونجا بودن هست. یکی از مهمترین چیزاش اینه که من فکر میکنم وقتی که آکادمی آتن طبق دستور جاستینیانوس به تعطیلی کشید و اونا فیلسوفان یونانی به تبعید به ایران پناه بردن زمانی بود که درست زمان سرگیوس بود و من خیلی احتمال میدم که سرگیوس هم همراه این پناهندگان یونانی پناهندگان فیلسوف یونانی که به دربار شاهنشاه رفتن همراه اونا بوده و یکی دیگه هم که دوباره امکانش هست که با این جمع همراه شده باشه همون پال پارسی هست. پال پارسی هست که بزرگترین یا شناخته شده ترین شخص ایرانی بزرگ این دوره از نظر فلسفی که داریم پال پارسی هست که متونی به زبان پارسی که اون دوره نوشته و اینها به زبان سوریانی هم ترجمه شده و سوریانی های اینا رو امروز داریم. یکی دیگه از سوریانی‌ها که قبل از اینکه تمام بکنم این بحثو اینه که بود که یک اسقف یعقوبی بود از رهبران یعقوبی مسیحی کتاب کلیل الدمنه رو از پهلوی میگن این هنوز مشکلاتی داره این بحث کتاب پهلوی رو از پهلوی به می‌بخشید پهلوی گفتن
پارسی
به از پارسی به سوریانی ترجمه می‌کنه و قدیمترین نسخه کتاب کلیل الدمنه رو داریم همین ترجمه‌ایه که بود کرده و این بسیار مهم بوده. بنابراین سوریانی یکی برای تاریخ ایران در این دوره خاص حیاتیه آموختنش و ما بیشتر راجع به ایران توی متون سوریانی پیدا میکنیم تا هر زبان دیگه.
چقدر جالب. این چه نکته مهمی بود و حالا فکر میکنم لازمه که بیشتر تو فضای پژوهشی ایران بر این چیزی که شما گفتید توجه بکنیم. دانستن زبان سوریانی و متونی که به سوریانی هست نه برای مسیحیت سوریانی بلکه حتی برای شناخت دوران ساسانی و اتفاقی که حالا در گذار از ساسانیان به اسلام افتاد. خب بریم سراغ پرسش بعدی که پرسش در واقع محوری شد. بریم گذر میکنیم از ساسانی به دوران اسلام.
وقتمون هم چندان نیست.
وقتمون هم خیلی کمه. بله ما یه چند دقیقه رو گذروندیم این وسط. خب به دوره‌ای میرسیم که عرب‌های مسلمان وارد ایران میشن. بعد گفته میشه که یک جریانی یا یک جنبشی شکل میگیره با عنوان نهضت ترجمه. حالا یه مقدار در مورد این برامون بگید، اما قبل از این که شروع بکنید من چند تا پرسش جانبی دیگه هم بپرسم که توی پرسش به اینا اگه وقت شد بپردازید در حد چند دقیقه. این که اصلا این ترجمه ها رو، اگر که حالا این چیزی که به عنوان ترجمه به عربی گفته میشه به عنوان نهضت بتونیم بشناسیم، که من دوست دارم شما اینو نقادیش بکنید، این کتاب ها رو چه کسایی سفارش میدادن که ترجمه بشه؟ اینها آیا عرب ها بودن یا تازه مسلمان ها بودن یا همچنان همون ایرانیانی بودن که شما فرمودید در دوران ساسانی داشتن ترجمه میکردن برای کارهای درسی دانشگاهی و کارهای فنیشون، و اینکه نسبت، حالا همون سوالی که من در مورد ساسانیان پرسیدم اینجا هم بپرسم، نسبت حاکمان و خلفای مسلمان یا پیشوایان مذهبی مسلمان نسبت به این فضای ترجمه چه بود و حالا در واقع چه کسایی ترجمه میکردن و چی ترجمه میکردن؟ همه سوالا داخل یک مجموعه با هم.
همه سوالا داخل اینه. و اون شما گفتید که دوست داشتید یه بحث هم راجع به پروژه من بشه، پروژه که امروز روش مشغولیم، پرداختن به تمام همین سوالاییه که شما به هر نحوی پیدا کردین و در آوردین. این نهضت ترجمه‌ای که صحبت میشه، همونطوری که بالاتر بهش اشاره شد، امروز مشهوره، ساخته و پرداخته دوست ما دیمیتری گوتاس هست که حدود ایشون هم حدود 50 سال پیش اینو مطرح کرد به عنوان نهضت ترجمه، ولی نهضت ترجمه علوم یونانی به عربی، نه نهضت ترجمه. در متون عربی، در متون تاریخی تا قبل از گوتاس جایی صحبت از نهضت ترجمه ای نیست. صحبت میشه، کتاب ها ترجمه میشد و میبینیم که ترجمه از عهد باستان هر کجا که دنبال ترجمه بگردیم ترجمه هست. در دوره اسلامی ترجمه بیشتر به چشم میاد به خاطر دلایل خودش، یعنی در این زمان همه ترجمه ها مشترک میشه به زمان عربی، یعنی ترجمه هایی که به زبان های پراکنده تا اون زمان صورت میگرفت، زبان های رایج اون زمان، به تدریج به خاطر جهانی شدن زبان عربی به عربی در میاد و این حجم ترجمه به نظر چشمگیرتر میشه. ولی اینهایی که ترجمه میکنن، اینهایی که ترجمه میکردن در همون جاهایی که قبلا هم ترجمه میکردن بودن و از همون زبانهایی که قبلا هم ترجمه میشده. بنابراین وقتی در جندی شاپور تمام این کتابهایی که به زبان سوریانی در دوره اول اسلامی ترجمه میشه، به سفارش پزشکان و فیلسوفان و دانشمندان مسیحی دانشگاه جندی شاپور، و این تا قرن دوم هجری هم هنوز ادامه پیدا میکنه. ما شخصا یک عرب بگوییم، یک عرب مسلمان این زبان رو نمیشناسیم که یا ترجمه کرده باشه یا ترجمه سفارش داده باشه. حالا اگر به این ترتیب بخوام، میگوین که مثلا بعضی از خلفا، خب میدونیم یک منصور یه علاقه خاصی به نجوم داشت و ترویج کرد که کتاب‌های نجومی ترجمه بشه، در اون شکی نیست.
منصور عباسی.
بعد از اونم منصور عباسی و بعدم مأمون خلیفه عباسی هم خودش یه فیلسوف بود تا حدودی و به مسائل علمی واقعا علاقه من بود، به این خاطر حمایت میکرد. ولی ما بقیه کسانی که از ترجمه حمایت میکردن بدون استثنا تقریبا ایرانیان هستن و تقریبا 80% ایشون هم، اینا هم مسیحی هستن. یعنی به خاطر اینکه پزشکی و فلسفه در دست مسیحیان است، مسیحیان، این که من میگم مسیحیان ایرانی هست، اینا همونا به همون ترتیب ادامه میدن و ترجمه میکنن و پولهای کلان میدن. و تا اینکه به تدریج که زبان عربی رشد میکنه و اینا ترجمه میکنه، همون ترجمه هایی که به سوریانی میشد و به جندی شاپور میرفت به تدریج یواش یواش وارد زبان عربی میشه. بنابراین حامیان ترجمه در دوره اسلامی بیشتر ایرانیان مسیحی هستند، مترجمین این کتاب ها ایرانیان مسیحی هستند. و اینو من برای اسلام ملیگرایی نمیگم، برای واقعیت میگم، به خاطر اینکه نیست. حتی در میان اعراب تقریبا این دوره یه الکندی میشناسیم که به عنوان فیلسوف اول معروف شده، بدون شک علاقه زیادی به دانش داشته و حمایت کرده مترجمین رو، در اونم من شکی نیست، یعنی یک عرب هم داریم. ولی در مقایسه با مسیحیان که کار ترجمه رو به اوج خودش رسوندن، در واقع قابل ذکر نیست. و به چشم خوردن گسترده دوران ترجمه، یکی به خاطر همین یک جا شدن ترجمه های گوناگون از زبان های مختلف، دوم هم به خاطر وجود به وجود اومدن کاغذ در بازاره، که کاغذ کتاب نویسی رو آسون میکنه، ارزون میکنه و دوامش هم بیشتره، بیشتر مونده، بیشتر به چشم میخوره. حالا برگردم من به تز خودمونم که این کار،
بله اگه اون رو هم توضیح بدید خیلی خوشحال میشم.
آره دیگه، در یک ضرب اینو با هم مطرحش بکنیم. گوتاس وقتی نهضت ترجمه علوم یونانی رو مطرح کرد، فقط یا اکثر توجهش مربوط به کتابایی که از یونانی ترجمه شده، چه به سوریانی و از سوریانی به عربی، و زیاد به بخش ترجمه های دیگه از زبان های دیگه به خصوص زبان فارسی نپرداخته. و اینو من یه بار با خودشم صحبت میکنم به خاطر اینکه میگه شما ایرانی ها راجع به این مسائل هیچ کاری نکردید، من اگه عمرم چقدره که برم خط خط اینا رو تو این زبان ها، بعد شما این کارا رو بکنید، آماده بکنید، به دست من بدید که من بتونم اینو ترجمه تحلیل بکنم تا بعدم استفاده بکنم. وقتی نیست نمیتونید از من ادعا داشته باشید. و اینو من دستشو زبونشم میبوسم به خاطر گفتن این حرف. و این یکی از مشوقای این بود که من خودم گفتم خب حالا که کسی نیست راست میگه دیگه، اگر ما چی ترجمه چی داشتیم و کی ترجمه کرد، اینا رو باید بیاریم به اصطلاح به دست محقق امروزی بدیم تا اونم بتونه راجع بهش بحث کنه، والا خودشو کراش میمیه نیست. به این خاطر من افتادم دنبال این پروژه. تا اونجا که میدونیم، ببینید بیشترین مطلبی که کسی راجع به ترجمه از ایران ساسانی به زبان عربی مطرح کرده ابن ندیمه. ابن ندیم که در قرن سوم چهارم هجری داره میدید، ابن ندیم یه لیستی فرستی میده از حدود 20 مترجمی که از زبان پهلوی از زبان فارسی ترجمه میکنن، نام برده و حدود 100 عنوان کتاب، چه از این مترجمان چه از مترجمانی که نمیشناسه رو نام میبره. و از این مترجمان و این کتاب ها به جز یکی دو مورد، 3-4 مورد، بقیه ناشناس همینجوری مونده و کسی روشون کار نکرده، دنبالشون هم نرفته. و حالا ما وقتی که برای دادن این پروژه یه خود سر نخ قضا رو دنبال کردیم، نگاه کردیم که لااقل 50 تا مترجم از زبان فارسی به عربی شناسایی کنیم و بیشتر از 500 مورد کتاب که ترجمه شده از فارسی به عربی باز هم شناسایی شده. و این باعث حمایت دفتی از این پروژه ما شده که بله، اینا کسی تا حالا این کارا رو نکرده، لازمه که انجام بشه. مفتخریم، خوشحالیم از اینکه شما این بارو به دوش خودتون تقبل کردید و اینه که به این ترتیب ما وارد این قضیه شدیم.
بسیار عالی، مشتاقم و فکرم همه مشتاقن که از نتایجش استفاده بکنن کاری که شما میکنید. محسن جان، این پروژه چند ساله است و در چه وضعیتی؟
این فعلا 3 ساله، این 3 ساله هست و اگر ما برادرخواندگیمون رو ثابت بکنیم، اسم میبریم که میتونیم تمدیدش بکنیم دو یا سه سال دیگه، ولی ابتدا باید تو این سه سال کارهای چشمگیری تولید بکنیم. به این باید ببینیم، مشغولیم، حسابی پشتش هستیم، مقالاتی آماده میکنیم برای چاپ و میخواستم برای شما هم اطلاع، میتونید اطلاع رسونی بکنید برای اواخر انقلاب. یک کنفرانس هم در این زمینه هست که همین اخیراً ما اعلامیش رو داریم پخش میکنیم و دنبال کسایی هستیم که در این زمینه هایی که صحبتش پیش اومد بتونن به ما یاری کنن و با برای مقالات همکاری داشته باشه.
چقدر خوب.
این با این کنفرانس احتمالاً سال آینده هم تکرار کنیم کرد، یعنی داریم هم بودجه رو ما دادن هم امکاناتش رو، هر کسی از هر کجای دنیا که تو این مسائل هست میتونیم دعوت بکنیم و به همکاری
یه فرصتی خواهد شد برای ایرانیان که بتونن با این پروژه شما همکاری بکنن، چه حالا کار پژوهشی و چه احتمالاً شرکت در کنفرانس ها.
الان من با چند ایرانی هم تماس گرفتم همین دیروز، احتمالاً در نامه‌نگاری هستیم، امیدوارم که بتونیم چند نفر هم از ایران که بتونن در این مسیر با ما همراه باشن دعوت میکنیم، قدمشون رو چشم میتونن تشریف بیارن.
خیلی عالی، خیلی عالی. من دوست دارم بیشتر بپردازیم ولی نگران وقتم هستم و کمتر از 30 دقیقه
همین یه
مقدار صحبتمون داریم. آره من زودتر رد میشم. فقط به مخاطبان عزیز عرض کنم که اگه پرسشی دارید لطفا در بخش پرسش ها بنویسید. من البته پیش از برگزاری این نشستم چند تا پرسش از عزیزانی که به خاطر مشکلات اینترنت میدونستن که نمیتونن وصل بشن دریافت کردم که حالا اونها رو در همین نشست از محسن عزیز خواهم پرسید. خب محسن جا، پرسش بعدی من اینه که ما اگه بخوایم چند تا نمونه یا چند تا سبک ادبی یا گونه ادبی نام ببریم از متون خاصی که در این دوران گذار از نهضت ترجمه ساسانی ترجمه شده در دوران پسا اسلامی به متون عربی و اینها تأثیرهای خاصی گذاشتن، تأثیرهای فکری، فرهنگی، سیاسی و یا فلسفی و دینی، از چه چیزهایی میتونیم نام ببریم که اینها رو ساسانیان در ترجمه های خودشون نگه داشتن و بعد منتقل شده به ترجمه های عربی؟
در این مقطع که بتونیم مثلا اصل بیگانه ساسانیشون رو مطرح کنیم، یکی که در این همچه سوالی که پیش میاد معمولا کتاب کلیل الدمنه رو مطرح میکنن که کتاب کلیل الدمنه باید از هندی، از یکی از زبانهای هندی که امروز میگن سانسکریت ولی احتمالش خیلی کمه، که برزو دوی نامی در زمان انوشیروان به هند میره و با اون داستان فانتزی که داره این کتاب رو تهیه میکنه و به زبان پارسیک ترجمه میکنه و همونجوری که گفته شد بود مسیحی بود، به زبان سوریانی ترجمه کرد و بعدها ابن مقفع این کتاب، یعنی 200 سال بعد، یعنی از زمانی که انوشیروان هست تا ابن مقفع 200 سال، و در این 200 سال ما هیچ اشاره هیچ گونه اشاره به این کتاب نداره. این یک نمونه است. اینها چون میخواستن ببینن کتابای دیگه چی هست و رفتن به خاطر این تئوری که در قرن 19 بنفی مطرح کرد که تمام افسانه ها قبل ها از هند اومده، بعد تمام کتابایی که در زبان فارسی و عربی از ایران وجود داشت تمام اینا رو زد به حساب هند. مثلا کتاب سندباد نامه شد یک کتاب هندی، کتاب هزار افسانه شد کتاب هندی، کتاب بلوهر و گوزار شد یک کتاب هندی. در صورتی که اینها اصلا اصولا هیچ کدومشون به هند ربطی نداره، یعنی در حتی کلیل الدمنه که ما مدارکی ظاهرن داریم که میتونیم بگیم ارتباطی با هند داره، اینه که کلیل الدمنه که امروز هست از 20 کتاب تشکیل میشه، کلیل الدین قدیمی تری که حالا میتونیم به دوران ابن مقفع برگردونیم 15 یا 16 کتاب تشکیل میشده و کلیل الدین که میگن به سانسکریت زبان دیگه هندی وجود داشته 5 تنترا بوده، 5 کتاب بوده، یعنی در واقع اگر هم بوده 1/4 کتاب هم نمیشده. ولی در مجموع میبینیم که تنها کاری که اینجا صورت گرفته در دوران ساسانی کسی کتابی فراهم کرده به نام کلیل الدمنه که از افسانه هایی که به زبان مثلا شفاهی یا نوشتاری یا هر کجا که دیده داستان هایی برگزیده و کتابی به سلیقه خودش برای خودش برای جامعه خودش به نام کلیل الدمنه فراهم کرده. و این کلیل الدمنه بله درش داستان های هندی هم هست، بله داستان های یونانی هم هست، داستان های سوریانی هم هست، ولی کتاب
کاملا فارسی شده است. کتابی
نوشته یک فارسی زبان یک ایرانی هست و هیچ شک کم درش نیست. همین هم وقت میده درباره سندبادنامه و هزارنامه و بلوهر و بوزاست و کتاب های دیگه در این سن. ولی در این که کتاب های علمی پزشکی و نجومی از زبان سانسکریت و هندی ترجمه شده در اون شکلی نیست. داریم کتابایی که از هندی ترجمه میشد مستقیم کتابهای علمی هستن، کتابهای پزشکی هستن، کتابهای نجوم و هیئت و این از این گونه هستن.
و در سبک یا گونه ادبی سیاستنامه ها یا در اونهای پادشاهی چطور چه چیزهایی داریم؟
بیشترین تأثیری که بیشترین چیزی که از دوران ساسانی در نوشته‌های عربی برای ما باقی مونده کتاب‌های اصلا یک سری ما گفتم که من واژه ژانر رو در ژانرهای مختلف بوده. ببینید صحبت می‌کنن از خدای‌نامه که قبلا مثل دوران ساسانی تاریخ طبری میشه و بعداً شاهنامه فارسی شاهنامه فردوسی میشه. این خدای‌نامه یکی نبوده، خدای‌نامه به خاطر شرایط نوشتاری و چیزایی که برای نوشتن استفاده میکردن امکانش کم بوده، در کتابچه‌ها کتاب‌های مختلف کوچیک‌تر بسیار وجود داشته و هر کسی در زمان‌های مختلف بعضی از این کتاب ها رو به سلیقه خودش با هم دیگه پیوند می داده و به این خاطر ما خدای‌نامه ها صحبت می کنیم. خدای‌نامه های بسیار زیادی داشتیم که خود حمزه اصفهانی میگه من از 20 خدای‌نامه فراهم کردم که هیچ یک با یک دیگر همخوانی نداشت. خب این خود داره میگه. و دیگه کتاب هایی که از خدای‌نامه هم به نظر من شخصی بسیار مهمتر و کاربردتر و تاثیرگذارتر در فرهنگ و جامعه و فکر عرب اسلام بوده کتاب آیین‌نامه هست و این هم یک کتاب نیست و یک سری کتاب آیین‌نامه هست که تا امروز حداقل 10 مورد اون شناسایی شده و خدا بخواد یکی دو ماه دیگه در ایروان کنفرانسی که داریم من راجع به این آیین‌نامه ها اونجا گزارشش رو خواهم داد. دیگه هم هست کتاب‌های تاریخ
در یکی دو جمله محسن جان میتونید بگین آیین‌نامه ها چه مطالبی رو در بر داشتن؟ مجموعه گونه ادبی آیین‌نامه ها.
آیین‌نامه ها بیشتر در آداب و رسوم همونجوری که ترجمه شده، قوانین آداب و رسوم غیر رسمی مثلا که میگوین ایرانیان عادتشون این است وقتی که میخواهید مثلا تیراندازی کنید اول این چنان نشانه بگیرید و اون چنان مثلا تمام دستور عمل هایی که مثلا امروز میگیم آیین‌نامه رانندگی یعنی چی؟ در اون آیین‌نامه به اشتها میگن که بهترین شیوه رانندگی کردن چی؟ حالا اینجا قوانین هم شده ولی اون دوره اینا قوانین نبودن، اینا مثلا رسم و رسومی بودن که میگفتن این شیوه شه، حالا دوست داری انجام بدی انجام بده. بیشتر علوم سیاسی و اصول حکمرانی هست که بهترین ترجمه اون همونیه که میگن مرآت العمرا که عربا ترجمه میروز پرپینسس و
کنم.
آیین نامه یعنی Mirrors for Princes، یعنی آیین نامه کتاب تدریسی، کتاب آموزشی علوم سیاسی و اجتماعی به دانش، به شاهزاده‌ها و به فرزندان اشراف اون زمان و اونایی که تحصیل می‌کردن مدرسه و دانشگاه درس می‌خوندن بوده. از کتاب‌های تدریسی علوم سیاسی و اجتماعی.
خیلی ممنون.
اگه اجازه بدین من وقت داریم یا نه یه مطلب دیگم که
بله
دوست داشتم اینجا در
دقیقه
وقتی که تأثیر صحبت میکنیم من نمیتونم اینا رو خب تأثیر خدای نامه چیه؟ تأثیر چون برای من تعریف شده نیست، من میگم کل تاریخ نویسی جهان اسلام تحت تأثیر خدای نامه هست، ولی در جلوتر که میام مدارک که بیشتر میشه من تأثیر رو بهتر میتونم نشون بدم و آن اینه که در اروپای قرون وسطا تا دوران بعد از رنسانس تا قرون پری مدرن تایمز ما اگه بخوایم 5 کتاب به اصطلاح پرفروش بستلر این دوره 1000 ساله اروپایی رو شناسایی کنیم 5 مورد میتونیم نام ببریم. یکی همین کلیله دمنه است، یکی سنباد نامه است، یکی بلوهر و بوزاست که زندگی بوزاست رو به شیوه ایرانی تدوین کرده، یکی اسکندر نامه است و یکی آداب الفلاسفه. این 5 کتاب به خاطر ترجمه شدن همشون به زبانهای به تمام زبانها لهجه های اروپایی این دوره، به خاطر وجود نسخه‌های بسیار زیادی از هر کدوم از اینها در کتابخانه‌های اروپایی و به خاطر نفوذی که اینها در تولید چنین داستان‌ها و چنین شیوه‌هایی در اروپا داشتن میتونیم اینو تأثیرش رو به خوبی به وضوح ببینیم. و این 5 کتاب گفتم که یکیش که مثلا آداب الفلاسفه که گسترده ترش میشه مختار الحکم توسط مبشر ابن فاتح مثلا از اولین کتابیه که بعد از انجیل خب تافته جدا بافته است، اولین کتابی که با چاپ ماشین چاپ گوتنبرگ به خاطر اهمیتش به خاطر چیزش چاپ میشه کتاب مختار الحکم مبشر ابن فاتح است. خب این نفوذ به این جامعه اینو خواستاره، اون برای اینکه پول اون دستگاهشون رو در بیارن، برای اینکه خرج اون تشکیلات رو در بیارن، میگن اول این کتابو بدیم بیرون، این ما رو به اصطلاح راست درست میکنه. نفوذ اینا رو قشنگ تا اونجا میتونیم ببینیم. این آداب الفلاسفه رو من قبلا در مقالات مختلف نشون دادم که تمام فانتزی هایی که مال ارسطو هست و اینا همش بیهوده است و اصول پارسیش هم من اونجا معرفی کردم تو چند مقاله.
خیلی جالب شد محسن، فکر می‌کنم جای پیگیری زیاد داره و پژوهشگرایی هستن که اینو پیش رو بگیرن. خیلی دوست دارم اینو ادامه بدیم ولی هی نگران وقت هستم. من آخرین پرسشم رو بپرسم و بعد بریم سراغ پرسش‌های همراهان و مخاطبان. ما تو سالها یا دهه‌های اخیر یک اصطلاح رو میشنویم به نام بیت الحکمه یا دارالحکمه، در واقع وصل به این نهضت ترجمه از یونانی به عربی که گفته میشه، حالا علل ادعا که در بغداد یک بیت الحکمه یا دارالحکمه وجود داشته و مأمون یا دیگر خلفای عباسی، حالا به ویژه وزیران و مشاوران ایرانیشون بر مکی‌ها اونجا نفوذ داشتن و اون انتقال میداده حکمت و ادب ایرانی رو به فضای جدید عربی. چقدر ما شواهد داریم برای وجود چنین ادعایی؟ یعنی آیا بیت الحکمه وجود داشته و از طولش در واقع چقدر؟
بله این که شما میگید کاملا من باهاش موافقم. اینجوری نیستش که بیت الحکمه یعنی چی؟ یعنی جایگاه یا کتاب یا خانه یا منزل، و اینو من ترجمه کنم کتابخانه، کتابخانه علوم، کتابخانه حکمت، کتابخانه دانش، هر چی که دوست داری. بله وجود داشته و به نظر میاد که یه دونه نه و چند تا هم وجود داشته. و اینکه این دانشمندان اونجا کتاب‌های لا همون گوتا سوستما میگه که اینجا بیشتر متخصص این بیت الحکمت رو کتاب‌های ترجمه کتاب‌های فارسی به عربی بوده، چون اونجا نتونسته کتاب‌های یونانی رو در این رابطه مشخص بکنه. میگه این تخصص این کتابخونه‌ها که به ترجمه کتاب هم، یعنی کتابخونه بوده که در گوشه از اون به ترجمه کتاب هم می‌پرداختن، کتاب‌های ایرانی ترجمه می‌کردن. بله، کتاب بیت الحکمه و یا بیت الحکمت‌هایی وجود داشته و اینا کتابخونه‌های سلطنتی دربار مأمون میشه بگی بزرگتر بوده، و یا افراد شخصی خصوصی که دارالحکمت‌های خودشون رو داشتن. دارالحکمه یحیی بن علی از بنی منجم در بلافاصله بعد از دوره مأمون بزرگترین کتابخونه زمان خودش میشه. این هست. به این خاطر بعد از اینکه می‌بینیم این کتابخونه رایج میشه، کتابخونه قدیمی دیگه از دارالحکمت بغداد کاخ مأمون دیگه اصلا نشانی نیست. اینا درسته، ولی اینکه بیان بگیم اینجا یک آکادمی علوم دانش دانشگاه فلان و اینا بود، من نمیدونم اینا از کجا اومده. تمام اشارات میکنیم میبینیم که چند نفر در سالهای مختلف رئیس این دارالحکمه یا بیت الحکمه بودن، چند تا اسم میشناسیم، و اینها فقط کتابدار بودن یا توی اون کتابخونه ها کار میکردن. بله این هستش، ولی بیشتر از این نیست. بخوایم از اینجا اولین دانشگاه جهان کتاب علوم اینا رو من هیچ کجا ندیدم.
شب حالا جز دو تاریخی ما براش ندیدیم.
اینا رو فقط
خیلی کتاب های امروزی. بله
خواهش بکنم.
دقیقا. خب من خیلی پرسش دریافت کردم محسن جان، دست کم 7-8 خب تا پرسش هست که من دست
کم.
ممنونم. پس من یکی دو تا پرسش دیگه خودم داشتم که اونها رو گذاشتم کنار، چون فکر میکردم که دیگه نمیرسیم. میرم سراغ پرسش های مخاطبان. یکی از مخاطبان عزیز پرسیدن که حالا با این مقدمه که من میگم که به سری از متون کنونی از رهگذر ترجمه های عربیشون به ما رسیدن، یعنی متن ایرانی است ولی ما متن ایرانی رو دیگه نداریم، متن عربی رو در دست داریم. حالا با این فرض، کدوم یکی از این متون ایرانیه که ما میتونیم اون رو بگیم متعلق به دورای پیشا اسلامیه؟ برای نمونه مثلا جاویدان خرد یا متونی از این دست، ما چه شواهدی داریم که میتونیم مطمئن باشیم که این متن اصلش پیشا اسلامی است ولی آنچه که با ما رسیده از رهگذر ترجمه های پس اسلام میشه؟
اینو در موارد زیادی که مونده و داریم، مثلا خود همین جاویدان خرد هم مثل کلیل دمنه که صحبتش بود، بخشا و فصلهای مختلف داره و یه بخشش میشه جاویدان خرد قدیم فارسی. و این دلایلش برای اینکه این جاویدان خرد چرا فارسیه، سوای اینکه منابع ما تمام اونایی که اصلا میگن و مترجمشون میشناسیم، زمانشون میشناسیم و اینا، مطالبی که در اون جاویدان خردم هست قشنگ نشون داده میشه که بعضی وقتا حتی ساختار جمله های فارسیش و اینا رو خود استاد هنینگ 50 سال پیش در این مقاله معرفی کرد و دیگران هم کردن. و در این هیچ شکی نیست، ما کتاب عهدنامه اردشیر رو داریم که احسان عباس فراهم کرد و تولید کرد. اینو تا حالا من ندیدم کسی جایی حتی علامت سوال بگذاره که این عهدنامه اردشیر آیا از یک اصل فارسی ترجمه شده یا نه. هست، این تقریبا 100%. این به این خاطر ما کتابای دیگه که داریم میتونیم مشخصا بگیم که بله، اینها کتاب‌های فارسی قدیم هستن که به زبان عربی باقی موندن و در دسترس ما هستن. و اینا تمام این کتاب‌هایی که صحبت می‌کنیم نمونه‌هاش هست و هیچ شکی درش نیست. وقتی که آقای استاد محمد محمدی تاجنامه‌ها رو بازسازی کرد، بعضی‌هاشون این تاجنامه‌ها تاجنامه‌های ساسانی هستن. این در اون نمیتونیم شکل، حتی میگم اسم جاویدان خرد روش مونده، اسم تاجنامه روش مونده، یک نویسنده قرن دهم میلادی یا پنجم هجری که نمیتونه اسم کتابش بذاره خدای‌نامه یا بذاره تاجنامه یا بذاره اندرزنامه فلان به زبان عربی، این کار هرگز نشده. این خود اینا علامت گذشته تاریخشونه.
ممنونم. پرسش بعدی درباره ادبیات هرمسی در متون پارسی یا حالا به خط پهلوی که پرسیدن با توجه به اون کتابی که آقای کوین فون بلادل نوشتن به عنوان هرمس عربی. البته توی دو کمان بگم که این کوین فون بلادل توی کارهای قرآن پژوهی هم کارهای خیلی جدی داره و من از کارش خیلی خوشم میاد. خب اونجا ادعا کرده که بسیاری از این متونی که ترجمه شدن متونی بودن که پارسی بودن، پارسیک بودن، پهلوی بودن و این متون، متون کشف و شهودی، مکاشفه‌ای یا حتی ستاره شناسی هم. نظر شما در مورد این پژوهش آقای کوین فون بلادل و انتساب در واقع این کارها به ادبیات هرمسی چیه؟
نه من این افتخار رو میتونم بگم دارم که کوین فون بلادل از دوستان منه، باهاش آشنایی دارم و این از روزی که این از روز اول زمان دانشجویی که این کارها رو میکردم من در جریان نوشتنش هستم و هر خطی که نوشته یکی از یکی بهتره و این چون به عنوان دانشجو یا دنبال روی کار گوتاسو میکنه، یعنی در واقع تمام اون نکاتی که گوتاس خودش همیشه میگفت ندارم نمیرسم نیستم بدید که کوین دنبالش رفته و کاراش یکی از یکی بهتر، یکی به خاطر اینکه تمامش تازگی داره، تازگیش هم به این خاطر که کسی تو اون رشته ها کار نکرد. کتاب های هرمسی هم اون نمیگه که تمامش کتاب های از زبان پارسی ترجمه شده، اون میگه که بسیاری از اینهایی که میشناسیم و شناخته شده و در متون عربی هست از ایران ساسان، از دوران ایران ساسانی میگه و درسته، ولی میدونیم که کتاب های هرمتیک زیادی هم از یونانی ترجمه شده و این خود کوین هم میگه و از زبان های به اصطلاح شمال آفریقا در هند، در مصر هم بسیاری از این چیزا ترجمه شده، ولی حجم و تأثیر نوشته های هرمتیک که یکی از علوم به حساب میومده برای دوران ساسانی یه ذره سنگین‌تر، اقلا در تأثیری که روی نوشته‌های عربی داشته بیشتره، ولی نوشته‌های هرمسی بیشتر یونانی‌ها حتی بیشتر دارن، خیلی بیشتر دارن.
ممنون از شما. و پرسش بعدی که مرتبط به همین پرسش بود این که حالا غیر از متن دینکرد سوم که در خصوص ادبیات هرمسی در پهلوی، متن دیگری رو شما پیشنهاد میکنید که در این حوزه باشه و بشه بهش مراجعه کرد؟
نه والله اینجا متاسفانه باید بگم که چون من خودم شخصا کار تحقیقی روی این رشته نکردم، روی رشته هرمتی و اطلاعات زیادی ندارم، همون گذری که کردم به دینکرد بهش برخوردم، یکی دوتا مقاله اینجا اونجا خونده باشم، ولی این سوال رو میشه به آقای که به همون کوین لدل بریم و به خوشحالی. آره اون کوین لدل بریم، اون فکر کنم با کمال میل بهتر جواب ده. متأسفانه من میگم خودم هیچ نظر تازه‌ای ندارم راجع به رشته یا سابقه این در کتاب های
دست. ممنونم از صراحتتون در پاسخ. یه پرسش خیلی کوتاه، کتابای شما هیچ کدوم به فارسی ترجمه شدن یا نه؟ من فکر میکنم اون کتاب خرد پارسی و در جامعه عربی به فارسی ترجمه شده، حالا تصحیح کنید اگه اشتباه میکنم، و کتاب های دیگه
من شخصی کلا ندارم، ولی اون کتاب ساسانیان ترجمه شده که من تا حالا خودم ندیدم اون ترجمه رو، ولی 7-8 سال پیش بکنم ترجمه شده آقای به دست یه آقای دونم نوشته بودم، همیزه اگه بتونم توی نوشته های خودم پیدا بکنم.
کتاب سربازان ساسانی در جامعه اسلامی نخست،
سربازان ساسانی که گفتین ترجمه خوبی هم کرده بودین، تا یک کمی هم فکر کنم عنوانش با اون چیزی که شما ترجمه کرده بودید تفاوت داشت، ولی ندارم
پس حالا
بله
این اگه ترجمه شده من پیش رو میگیرم و شاید معرفیش بکنیم.
اون ترجمه شده و یه چند تا مقاله دیگه هم کوتاه ترجمه شده، ولی اینکه آیا پرشن ویزدام کتاب ترجمه ای نیستش که، چون خودش یه کتاب ترجمه است از عربی، به این خاطر وقتی ایرانی به خود علاقه بونشون بوده مثلا میره به طرف عربیش و از عربی ترجمه میکنه دیگه، به این خاطر نمیدونم کسی این کار کرده باشه یا نه. و یه چند تا مقاله دیگه هستش که ترجمه شده دیگه، یه مقاله راجع به جوانمردی داشتم که ترجمه شده، راجع به ترجمه های زبان پهلوی داشتم که ترجمه شده، اینا دیدم اینا خودشون فرستادن اون مقاله که احمد کشیدن
ترجمه کردن. بسیار عالی. خب همچنان 5-6 پرسش دیگر باقی است. من سریع‌تر میپرسم، فرمودن که چرا ایرانیان در سده 6 میلادی مذهب مسیحیت داشتن، یا حالا دست کم عده زیادی از ایرانی. البته این خیلی بحث جالبیه، فکر میکنم توی یه پرسش جمع نمیشه، دوست دارم بهش
بپردازیم. چرا شما مسلمون شدید، چرا شما جهود شدید، چرا شما مثلا مسیحی شدید؟ خب این سوال پیچیده است، مشخصه پیچیده است، به این خاطر به خاطر تازگیش، به خاطر کارهای ترویجی موفق ادامیزی که اونا داشتن، به خاطر دلزدگی مردم از مذهب رسمی خودشون، به خاطر ارتباط بینابین بین حکومتی که لابد خیلی ازش دلخوشی ندارن با اون مذهبی که حامیش هست. و من فکر نکنم کسی بتونه به چنین سوالای عمومی میشه دلایلی براش دید و شمارد، ولی از این دلایلی که از این سوالایی که چرا اروپا مسیحی شد، چرا ایران مسیحی شد، چرا مثلا تمام ما این دنیایی که امروز داریم تا این حد مسلمون شد بقیه نشدن، نمیتونیم اینا رو به سادگی جواب متاسفانه.
من شاید یه بخشی از پرسشم حالا از سوی خود من اگه بخوام یه بار البته این پرسش مخاطبان بود مطرح بکنم، اینه که یک تصوری ما داریم که در دوران ساسانی همه زرتشتی بودن و دین مسیحیت گسترده نبوده در ایران، ولی خب شواهد به ما میگن که کاملا گستردگی داشته. ولی این اشتباهه،
این اشتباه.
بله بله. پرسش بعدی اینه که آیا از یونانی مستقیماً به پارسی ترجمه می شده یا متن پارسی به عربی ترجمه شده؟ یعنی آیا ما، اگه پرسش رو درست متوجه شده باشم، در فرایند ترجمه ما مستقیماً از یونانی به عربی ترجمه می کردن تو اون دوران، یا این متون یونانی به پارسی یا حالا زبانهای واسطه دیگه ترجمه شده و بعداً در دوران پس اسلامی اینها عربی شدن؟
نه، خیلی کوتاه به این صحبت باید بپردازیم، و اون اینه که من یه جایی هم گفتم این دو قرن اول، یعنی دو قرن اول هجری، اگر کتابی ترجمه شد از یونانی به عربی رسید، از یونانی ترجمه نشد، از فارسی ترجمه شد. کتاب های یعنی قرن اول و دوم، به خاطر اینکه ایرانیایی که بودن اون کتابا رو داشتن به عربی ترجمه کردن و در اختیار عربی خوانها قرار شد، تا اینکه اینها بعداً که دیدن این کتاب ها ضعفی درش هست، مثلا کتاب المجستی از پهلوی از فارسی ترجمه شد به عربی در قرن اول، در اول قرن دوم، و بارها دوبار سه بار همون قرن دوم ترجمه شد، تا اینکه در قرن سوم گفتن نه، در این ترجمه به خاطر دست شدن از چند زبان اشکالاتی درش هست، بریم دنبالش اصلش رو پیدا بکنیم، اصل یونانی شد. بنابراین دو قرن اول هجری خیلی به ندرت از یونانی ترجمه شد چیزی، و اگر کتابای یونانی به دست مسلمان رسید از ترجمه هایی بود که از پهلوی و به دست مسیحیان، یعنی که سوریانی مسیحیان ایرانی بود.
در این مورد به طور خاص پرسیدن متن اسکندرنامه هم به همین ترتیب بوده؟ یعنی
متن اسکندرنامه هم بحث گسترده‌ای درش هست که آیا این از ابتدا از سوریانی ترجمه شده به عربی یا از پهلوی ترجمه شده. ببینید اینا رو ما امروز میدونیم، ما حتی مثلا اشاره‌ای به داستان اسکندر در متون پهلوی که امروز در خطه‌ای که پهلوی هستیم، خود مایسترن ارنست فکر کنم نمونه‌ها خطه‌هایی که به زبان پهلوی از اسکندرنامه به دست اومده برای اولین بار توی مقاله چاپ کرده، و کسای خود مثلا نولدکه و بقیه معتقدن که ترجمه سوریانی ابتدا از زبان فارسی ترجمه شده بوده. دست در این مورد هنوز ادامه داره، یعنی بعضی چیزا به خاطر کمبود منابعی که داریم به خاطر کمبود اشاره نمیشه نظر قطعی داد، ولی داستانی که به عنوان اسکندرنامه است سرتاپاش ایرانیه. وقتی میخونید به این خاطر میبینید که تو شاهنامه هم وارد شده دیگه، و اگر یه ذره ایرانی شدهش نبود امکان این که وارد منابع ایرانی بشه خیلی کم بود توش.
من اونقدی که افسون بلنچ که شما فرمودید به نظر میاد که دو تا نسخه وجود داره، یه نسخه‌ای که ایرانی شده و یه نسخه‌ای که در واقع بیرون از مرزهای حالا فرهنگی ایران بوده که حالا با دو تا نام مختلف هم ازش نام برده میشه. ولی حالا اگه از این پرسش بگذرم، دوباره ملاحظه وقت رو دارم، پرسیدن آیا در دوران پس از اسلام ترجمه قابل ملاحظه‌ای از عربی به فارسی انجام شده، که حالا فکر می‌کنم شاید منظورشون همون دوره‌های نخستینه، چون قطعاً که در سده‌های بعدی ترجمه‌های زیادی از عربی به فارسی انجام شده. ولی حالا اگه سوال رو با اجازه مخاطب محدود بکنیم به همون سده‌های نخستین 1-2-3، آیا چیزی از عربی به فارسی دوباره برگشته است، یا حالا سده‌های بعدی چیزی ترجمه شده باشه به عربی و بعداً برگشته باشه به فارسی؟
بیشتر این کتابای که از پهلوی یا از فارسی به عربی ترجمه شد به تدریج از عربی دوباره به زبان فارسی نوین ترجمه شد، و این چون زبان فارسی بگیم با اواخر قرن سوم با رودکی و دربار سامانیان رواج پیدا میکنه، میبینیم که یک نهضت ترجمه هم در اون دوره در دربار سامانیان صورت میگیره، و اولین کتابایی که ترجمه میشه یا کلیل الدمنه است که رودکی ترجمه میکنن و میدن به رودکی که اینو به شعر در بیاره. همین بلوهر و بوزاز فست که از عربی ترجمه میشه میدن اینو به شعر در بیاره، و تمام همین کتابایی که صحبتش میکنیم که بستلرهای پرفروش‌ترین کتاب‌های قرون وسطا بودن، همون می‌بینیم که حتی در ایران هم همین شهرت و همین تقاضا رو داشتن، که همون اولین کتاب‌هایی که به زبان فارسی نوین هم ترجمه میشن همینا، و این تا میشه قرن اواخر قرن سوم هجری. جلوتر از این تنها چیزایی که می‌بینیم ترجمه شده قطعه‌های شعر فارسی هست، قطعه‌های ضرب المثل های فارسی است که در بسیاری موارد میگن که ایرانی ها میگوین فلان، یک جمله فارسیشو میگن و ترجمه میکنن. من آشنایی من با ترجمه شده از عربی به اون صورت بیش از این نیست که جای دیده باشم که در قرن دوم یک کتاب عربی نوشته شده باشه و اونو به فارسی، اصلا زبان فارسی مدارکشو نداریم، زبان فارسی نداریم مدرک قرن دومی به جز این جملات پراکنده. به این خاطر فکر نمی کنم چیزی ترجمه شده باشه، ولی اگه کسی چیزی میدونه خوشحال میشم که من هم آشنا باشم.
ممنون از لطف شما. من آخرین پرسش رو بپرسم، بیش از اینم پرسش هست ولی متاسفانه نمیرسم مطرح بکنم، عذرخواهی میکنم از مخاطبینی که پرسششون مطرح نشد. این به عنوان آخرین پرسش که گفتم در مورد آتش سوزی کتابخانه های ایرانی به دست اعراب هم بگید که از نظر شما چقدر اعتبار داره چون این ادعاهایی.
خب این مسئله کتاب سوزی به طور کلی یک فصلی فصل خاص خودشو داره و من تو این مقاله که ذکر کردیم که در کتاب اخیر گوتاس هم به چاپ رسیده، حالا این دوستی که این سوال کرده میتونه به اونجا مراجعه بکنه، اما با اقسام نمونه های بسیار قدیمی اینو که خیلی خیلی شبیه به هم هستن و اونجا لیست کردم و ارائه کردم. و اینکه آیا اسکندر کتابخانه مثلا ساسانیان کتابخانه هخامنشیان رو سوزون، آیا این کتابخانه اسکندریه که سوخت بعدن یا سوزوندن کدوم اینا بوده، این همچین مبنای تاریخی سفت و سخت نداره، ولی هیچ دلیلی هم نیستش که کتابخونه آتیش نگرفته باشه، کتابخونه یبن نرفته باشه. ولی من شخصا به جز اون چند تا داستانی که در این مورد گفته میشه چیز دیگه ندیدم که ثابت بشه که بله اینها سیستماتیک رفتن و کتابخونه ای رو با کتاباش به خاطر اینکه کتابا توش بوده نه، ولی اینکه کتاب بسیار سوزونده شده در دوره اسلامی در این هیچ شکی نیستش که هر دهه‌ای ما میتونیم یه کتاب سوزی عظیمی رو نشون بدیم تو جامعه گوشه کنار جهان اسلام. ولی کتاب آیا کتاب سوزی مستقیم باعث نابودی نوشته های فارسی زبان ایرانی شده، اینو من زیاد بهش باور ندارم.
ممنون محسن جان. من از شما با اجازه یک قولی وعده‌ای بگیرم که چند پرسش که فرصت نشد مطرح بکنم برای شما بفرستم و اگر امکانش رو داشتید پاسخ بدید که ما اونها رو بعدا منتشر بکنیم یا به دست پرسشگرها برسونیم. من دوست دارم اینجا دیگه بحثمون رو جمع بکنم به پایان ببریم. هم از شما خیلی سپاسگزارم محسن برای اینکه وقت گذاشتین و در این هفتمین نشست خیلی دور خیلی نزدیک شرکت کردید. از مخاطبان عزیز هم تشکر بکنم با همه محدودیت های اینترنت و شرایطی که الان برای همه ما پیش اومده و نارضایتی هایی که وجود داره، بالاخره خودتون رو به این نشست رسوندید، با ما همراهی کردید. ضبط شده این نشست در شبکه‌های اجتماعی دورنما در دسترس خواهد بود به زودی و از همه دعوت میکنم که با نشست‌های آینده ما در سال آینده خورشیدی همراه بشن، نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک که در قالبی نو و با موضوع‌های جذاب ادامه پیدا خواهد کرد. محسن جان اگر که سخن پایانی دارید بفرمایید و بعد خداحافظی می‌کنم.
بازم میخواستم از شما تشکر بکنم و از اینکه بینندگان شما که این سوالا رو میکنن میتونن حتی با من شخصا هم تماس بگیرن، آدرس ما هم در دسترس هست تا اونجایی که بتونیم با کمال میتونیم جواب سوالاشون هم بدیم. و این منم به سهم خودم لذت بردم، حتی چیزایی که فکر میکردم امشب میگم خیلی ها شکفته نشد، یه چیزی هم که فکر نمی‌کردم که مطرحش مطرح شد، ولی خب این فکر کنم طبیعت چنین نشستایی باشه. ما هم تجربه خاصی مثل شما نداریم، دو استادی در این رشته، من
اختیار دارید شاگرد شما
به این صورت به خواهش میکنم به این صورت مقابل شما نشسته بودم، یه خورده دست باچه هم که میشم دیدید که من گفتم به هر حال من مسئول قطع و وصل نبودم این بار.
نه هیچ مشکلی نیست، این مشکلات فنی که طبیعی پیش میاد و خیلی هم دوست کردید. عزیزانم